بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع رسالت ما در رسانه های تعاملی. جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی یوم الدین. در مورد اینستاگرام جلسه قبل بحثی داشتیم، مشخصا در فضای رسانه‌های تعاملی، و تا حدودی این رسانه رو معرفی کردیم و عرض شد که اصل کار کرده رسانه‌ها تغییر سبک زندگی است و تحمیل یک سبک زندگی است. پارامترها، شاخصها عوض میشه، همونی که بسیجی‌های قدیم بهش میگفتن ارزش‌ها و آرمان‌ها، و یک سری چیزهای دیگری ارزش پیدا میکنه، یک سری چیزها از ارزش میفته و میشه فرهنگ و مدیریت کرد. کارکرد اصلی رسانه کنترل و مدیریت فرهنگ و گفتمان عمومی. یک سری واژه‌هایی که تا حالا نبوده به رسانه مردم وارد میشه، یک سری واژه‌هایی که بوده حذف میشه، یک سری چیزهایی که ارزش داشته محبوب بوده از محبوبیت خارج میشه، یک سری چیزهایی که محبوب نبوده محبوب میشه. شما میبینید مثلا یه شخصی مثل آقای قرائتی که محبوبیت خودش رو، البته او هم به واسطه رسانه داره، ولی رسانه هایی که یعنی شیرفلکی دست بیگانه نبوده، لذا اون طیف مقابل عصبانی از این که یه همچین شخصیتی چهره میشه و مترصد میشه برای اینکه یه زمینه پیدا بکنه و سر وقتش آسیب و ضربش رو به او بزنه. به محض اینکه اون کلیپ معروف ایشون پارسال منتشر شد، دیدید دیگه همینجور تیتری بود که رو روزنامه ها اومد و یک عملیات گسترده، و بلد هم هستن دیگه اینا، و اونا عملیات میدانیشون خوبه، بلدن برای بمب‌گذاری چه کار بکنن، اینا بمب‌گذاری فکری رو بلدن چه کار بکنن. همین امروز دوتا تیتر، دوتا از روزنامه ها، تیتر یک روزنامه اعتماد که کامل کل صفحه در مورد مائده حجبری بود، و یه روزنامه دیگه هم نصف صفحه تیتر، روزنامه همشهری هم نصف صفحه تیترش مائده حجبری بود. این دختری که توی اینستاگرام جز شاخهای اینستاگرام، حالا میگم در مورد شاخهای اینستاگرام صحبت بکنیم، این از خودش فیلم رقص میذاشته و معروف شده بوده، 400-500 کا مخاطب داشته. بعد او رو دستگیر میکنند و اشتباهی که حالا البته اصلش اشتباه نیست، مدل پردازشش اشتباه بوده، تلویزیون مصاحبه از او پخش میکنه و به عنوان یک مجرم. حالا این مصاحبه هم که پخش میشه، ماجرا اینه که حالا فشار میارن به صدا و سیما، که خود همینم یه عملیات و طراحیه که منتظرن و مترصدن که یه اتفاق بیفته و حمله کنن به صدا و سیما. این که خب نشون میده بالاخره عملیات چه عملیاتی. صدا و سیما اینی که یه ساعتی داره در هفته در اختیار قوا و نهادهاست، در اختیار قوه قضاییه است، در اختیار مجلس، ارتش، سپاه، یه ساعتی هم در اختیار نیرو انتظامی، و اونا خودشون اون تیم رسانه‌ای و روابط عمومی اون مجموعه مستندی میسازه، میده صدا و سیما پخش میکنه. معمولا هم دیگه خیلی نظارتی نیست، چون خیلی دیگه این چندین سال تکرار شده، مطمئنن معمولا به اون کسایی که این کارو میکنن، و معمولا اونا از خود بچه های صدا و سیما که این فعالیت رو انجام میده، اونا دادن این بخش رو، نیرو انتظامی داده به صدا و سیما که این پخش بشه، و پخش شده. و خب خیلی تبعات فراوان
چاپنج شد دیگه. آره. با همین اتفاق خیلی از سمای زایری صحبت کرد، آیه سید حسن آقامی خیلی
به حالا عرض میکنم در آخونده اینستاگرامی هم نکاتی دارم. بعد هشتگی را افتاد که برقص تا برقص و دفاع از مهدی حجبری. ظاهرم 15,000 بار این هشتگ استفاده شده توی اینستاگرام و این موجی را افتاده که هر کی مخالف با نظامه یه فیلمی از رقص خودش منتشر بکنه و اعلام بکنه که ما مخالف. این هم را
افتاده
15,000 تا فعلا منتشر شده و همجور داره تصاعدی میره بالا. خلاصه این فضای رسانه فضای جدی است. این وقت ما که خب حوزه علمیه که کلو یومن سیزده به در، این که هیچ، یعنی یه نهاد اگه بخواد کار درست حسابی و منظم و ازش توقع میره تو فضای رسانه وارد بشه و کار بکنه، موج آفرینی بکنه و کار نرسه به برخی احمق در فضاهای رسانه این شکلی که برقصونن اینا رو، خودشون برقص تا برقصیم باشن، که خب حوزم متاسفانه تعطیل. این که مشکل جدی. بله سپاه هم که نمیتونه با اسم، یعنی چهره اصلا نمیتونه، خب فلان سردار که نمیتونه چهره بشه. اونی که میشه روش مانور داد و چهرش کرد روحانی و طلبه است. ما چون برنامه‌ریزی نداریم، روحانی و طلبه های سطحی و بی سواد و ساده اینا رو میارن. طرف اومده بعد از اون صحبت رهبری که در مورد حجاب و اینا بوده گفت موضع گرفتم ما تابع ولایتیم. خب کو چه تغییری در روند و برنامه های شما پیدا شده؟ بازم که همون رونده که بازم بعد صحبت میکنن میگن که آقا اروپا چرا مشکل پیش نمیاد، مسجد بغل نایت کلابه، این میره نمازشو میخونه، اونم میره عرق‌خوری عرضیشو میکنه، مشکل پیش نمیاد، به جای برنامه میخوره، به دین اینم آسیب نمیزنه. خب سطح فکر کسی وقتی در این حده و سطح سواد کسی وقتی اینقدر پایینه، قطعا از اون میشه خیلی استفاده ها کرد. من تجربه از اون شخص نیست، از اون کسایی که بعضا بین خودمونن و دلداده به همچه افرادی هم و اگه همچه افرادی بهش اعتبار میدن، اعتبار نداشته حوزویش رو ماها که حوزوی هستیم بهش میدیم. بعد مثلا رفیق بزرگواری من میگه من اصلا الگوی زندگی اجتماعی من فلانی، که خب حالا مثلا بند خدا خودش اول برو ببینه الگوی خود او کیه، او خودش چقدر مایه داره، خودش چقدر سواد داره، خودش چقدر سطح تحلیل داره. یا کمر بلرزونیم، خب مثلا مشکل ما همین یه کمریه که میلرزه، همه هم دیگه دوگانه با عدالت و با اختلاس داریم. خب بل این که دیگه همه چی میگه آقا این الان من 2 متر خونم رو آوردم تو حیات توی کوچه، مشکلش رو همین 2 متره، سرعت هم حالا 10 تا بیشتر بود،
برو
اختلاس کرد، مسافرم 3 نفر بیشتر بود، چه میدونم توی غذای من حالا 2 تا سوسک بود دیگه، مشکلش هم 2 تا سوسکه، طرف داره میخوره و میبر. خب مغالطه که درش گشاده که آدم که همجور میتونه هرچی میخواد چه رو ول ببنده به خودش.
ما همینجا ها میبینیم که الان توی هم قضایه خود مثلا بذاره خود نظام بعد جامعه اولویت این هست. خب نجم خب جواب داده بشه، نمیخوام این که خب این حرف که شما میزنید که یه حرف محکمی بعد تو یک مسئله جزئی رو گرفتی صفر گرفتی، یک مسئله کلی که جای دیگه مشکل اساسی رو ول کردی، این که یک چیز اخلاقیه، یک چیز مستقیم یعنی او داره میگه تو این که مثلا ما به نظر توجیه بسن میاد الان که مثلا به نظر من یه چیز مشخصه بعد تو اومدی سر قضیه رو ول کردی رفتی اون جلوشو گرفتی.
نه دو سر مغالطه است، نه اینو گرفتیم نه اونو ول کردیم. این حرف اینه که اینم ول کن همونجوری که اون وله، نه اون وله نه اینو ول کرد، دو سرش مغالطه است.
مثلا مثلا تو مسئله ازدواج مثلا اصل ازدواج جوون نمیتونه الان ازدواج کنه، ما بیایم بابت جای برد وقتی اصلا نمیتونه جوون الان ازدواج کنه،
رابطه
خب آره خب نگاه با یه اولویت هست،
انقدر آدم داریم الان اصلا نمیتونه غذا بخوره، شما گیر دادیم اینکه فلان رستوران تو غذاش مو بوده یا نبود، انقدر آدم داریم گرسنه.
خب
نه همون مغالطه بزرگیه که شما فرمودید.
یا مسئله اساسی هست یا نیست؟ اگه مسئله اساسی نیست این مغالطه‌ای که شما میگید رستوران، آره اون رستوران هم که داره مونده یه قالب آدم داره غذا میخورن. اول مسئله
بشه. اینم یه عالمه آدم دارن اینا رو میبینن، راسب میبینن. اصلا خیلی از این ببینید آقا جان توی صفحه مسیح علی نژاد یه پسر یکی از این آقایون روحانی معروف، صفیه مسیح علی نژاد، تو کمپین حجابش یه آقای پسر یکی از این روحانیون معروف اون طرف اون تنجپه اعتدال و فلان حرفا، بعد پسرش با خانومش فیلم گذاشتن، گفتن من پسر خودش طلبه است. بعد این آقا برگشت و فیلم گذاشته بود که ما با اینکه خودم مثلا طلبه ایم و مذهبی ایم و اینا، خانوم هم چادریه ولی طرفدار اینیم که حجاب بد اختیاری بشه. خب بعد این موج شما فهم میکنیم مثلا چی؟ حالا طرف اومده یه فیلم هم منتشر کرد و خب حرفش هم درست. بعد چی شد؟ بعد هیچی، همسر خودش همون خانوم طلاق گرفت و الان عکسای سرلاختش رو داره همجوری برام منتشر میکنه. نه آبرو برای اون پدر شوهره که خیلی معروفه مونده، نه برای شوهره. این موجی نیست که شما فکر کنی یه جایی درست بشه دیگه میشه کنترلش کرد. هیچی از زندگی هیچکی نمونه. اون موجی تلویزیون برمیگرده میاد عکس با چادر داشته که تو دیروز توی گروهی ما رو عضو کردن من خدام هست. بعد عکس پروفایلش تو همه عکس جدید رو گذاشته بود. بعد چادری بوده اومده چادر رو برداشته و با عکس بی حجاب مثلا بعد حجاب اینا گذاشته، گفته از امروز میخوام موجی صدا و سیما، از امروز میخوام اونجوری که خودم هستم باشه. شما این موج وقتی بیاد هیچی نمیمونه. اول زندگی خود شما آسیب میبینه، بعد زندگی اول زندگی خود اون کسی که داره این کارو میکنه آسیب میبینه که میبینید دیگه نمیشه اینا رو. بله مشکل ازدواج یه بخشش همینه، طرف اشتهاش یه اشتها کاذبی میشه و همینجا داره تعمیم میشه. اینا رو باید لحاظ کرد. ما فقط خیلی خوب، حالا اول باید بدونیم که در جبهه مقابل چیکار میکنه، تو پازل او بازی نکنیم، این مرحله اوله. نه اینکه من طلبه به عنوانی که حالا میخوام چهار نفر حرف منم گوش بدن و به اسم عدالت خواهی و به اسم اینکه من میخوام داد مظلوم بگیرم و اینا میام این منم درو میکنم با کمباین افتادم به جون بیهجابی و بدهجابی، بعد با یه استدلالات مزخرف افتضاح که مثلا اون ورم اینا هست. خب حالا مثلا تو اروپا اون دینی که فقط نمازه چقدر دینه؟ اون دینی که مظاهر فساد کار نداره چقدر دینه؟ اصلا چقدر دینه؟ شما نمازو چی دینو چی تعریف میکنی؟ همین بیا تو مسجد نمازشو بخونه بره، این دینه؟ این کجاش دینه؟ کی گفته این دینه؟ اصلا تعریف قرآن از دین چیه؟ افرأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. هم سوره است. یکذب بالدین فویل للمصلین، نماز هم میخونه تکذیب دین میکنه. الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون. به هر حال مسائل نه با هم خلط کرد، یعنی چی که ما اینا رو با هم در قیاس با هم قرار میدیم، بعد میگیم خب به او رسیدگی میشه، به این فلان نمیشه، به این نباید فلان، که این از اون مهمتره. خب غیبت هم از زنا بدتره. هر کی که غیبت کرد شما اول دستگیرش کن، پدرشو در بیار، یا امام صادق یا امیرالمومنین، بعد بیاین بدبخت نره مرده که تو خلوت زیر پتو بوده به او رو بگیر بزن. شما هرچی هرکی غیبت کردی گرفتی زدیش دهنشو بستی که حالا اومدی این زناکار، قطعا غیبت از زنا بدتره. ولی این چه حرف خزعبلیه که تا او رو همه رو رسیدگی نکردی به این چه رو میرسی؟ چرا ما با هم خلط میکنیم مسائل رو؟
بس اولش همین هست که رسیدگی میکنن یا نمیکنن.
آره این تازه از اول کلام و اثبات بشه.
این تمیز عدالتی در اینجور رو قائل میشه، اینجور که آه مثلا برای منی که یک خطای کوچک در حد ریز جامعه کردم که اوقال یک تبعاتی داشت.
اینو من قبول دارم.
خب دیگه این حرفشون اینه که آقا خطایی که من کردم تبعاتش چقدره، خطایی که او آقا کرده الان مثلا نمیذاره ازدواج، یا مثلا بحث ازدواج موقت الان تو جامعه نمیذاره باب بشه، ازدواج دائم از چند زوجیت نمیذاره اینا باب بشه، و سیاست مدارای ما بزرگان ما نمیذاره، این در قیاس با او چقدره؟
مثلا یه حرف اینه که وقتی خطاهای بزرگ
حالا بحث اونم نیست، مسئولیت
زیاد میشه، این وادی دیگه معنا سلادینمون میشه. خب دیگه سخت، انقدر از این موارد زیاد هست. حالا اینکه ما بیام بگیم اینا رسیدگی نمی‌کنن که
من گفتم نحوه پرداختش تو رسانه جالب نبود، قشنگ نبود. یعنی شما وقتی مسئله رو مطرح می‌کنی، یعنی اونی که شما حالا یک ساعت آنتن داری، بعد مسئله‌ای که در اولویت اولیته و الان مسئله روزه و جامعه داره ازش آسیب می‌بینه در درجه اول، یعنی به ترتیب رتبه بعد اینا طرح بشه. من بیام منبر، الان یه نفر اونجا داره میمیره، اون اتاق بغلی هم در روشون قفل شده، چهار نفرم توی آشپزخونه گاز گرفتگی پیدا کردن، بعد من بیام اونجا صحبت بکنم در مورد اینکه مثلا اون گلی که اونجا گذاشتین مثلا حواستون بهش هست که چند روزه بهش آب دادین یا آب ندادین، میگوتون عقلت کمه، 10 نفر این برابر دارن میمیرن، تو اومدی به این دلیل میپردازی. اینا رو من قبول دارم، یه بحث دیگری است، ولی همین رو هم نحوه گفتن، نحوه ادبیات از سوش ببینید. شما فکر میکنید چرا مثلا صحبت فلان آخوند شبکه من و تو میاد هی اینو پخشش میکنه؟ برای چی؟ اصلا من و تو برای چی ضریب میده به این ماجرا؟ چه اهمیتی براش داره؟ این همون بحث سبک زندگیست. حالا جالبش هم اینه، توی همچی وضعیتی که مشکلات اقتصادی هیچکی هم نمیره، اتفاقا خیر اون شما میخواد جریان سازی بکنی، خیر اون کسی که الان مسبب رو بگیر، که نه اونی که مسبب ماجراست و خودش باید پاسخگو باشه، بیاد با یه زبون 6 متری توییت بکنه و بیفته به جون اینو. خب معلوم شه که این جریان سازی غلطه. شما جریان سازی علیه اینم میخوای بکنی، جواب بشه که چوب برداری اونم در بره، نه اینکه اونم چوب بیاد بگیره بزنه. معلوم شه که این جریان سازی غلطه. بعد من آخوندی که با اون مشکل دارم و میخوام اینو بزنم که او حساب کار دستش بیاد، یه جوری اینو میزنم که اون چوب دست من بگیره، باز اینو میگیره میزنه، من اون با هم مشترک میشه. اون معلومه که حماقت دیگه، این بصیرت نیست کسی که این کارو میکنه. خب این درد و دل اولمون که حالا مسئله روز بود و ربط هم داشت البته، و انتقاد همیشگی که ما نسبت به دوستان طلبه و روحانی داشتیم،
این ماجرای کشته شدن یک بنده های گوندلات فلان، این خیلی باز دور در سر ایجاد سر میکنه. مرتب مثلا افرادی مثل ایشون نمیذارن میذارن لایک میشه مثلا برگش. خب نه به شدت تو در دقیقاً سر تو نوجوان
والا بدون فوتبال جوانی داره بیرام. بعد چقدر گفتن از روسا اومده خود جرسیم دادن، همین داره باز به سمت میگه آقا همه از روسا باشن برن تهران، همه میشن تو جامعه فوتبالی میشن درخشن.
اصلا این دوتا
اصلا جنبه های مختلفی است، یکی دوتا نیست، از هر ابزاری که بتونن استفاده میکنن، حتی مسائلی که ذاتاً مال ماست، یعنی اخلاقی که ذاتاً مال ماست، او اگه بتونه برای خودش ضریب میده، برای خودش تعریف میکنه، یعنی همون حرکت رو هم، یعنی یه آخوندی مثلا توی مثلا آمد نیوز عکس گذاشته، آخونده داره کف خیابونو با کف دست آشغالا رو جمع میکنه، میگه که بعد کپشنش چیه؟ میگه که بالاخره بین آخوندام 4 نفر آدم هستن که حقوق شهروندی حالیشون بشه. حقوق شهروندی یعنی اصلا چیه؟ اخلاق لیبرال. اصلا این هنر دیگه. حالا او به خاطر شیطنت و مکر و حیله و یا هر چی، نه خود این روح الله رم، روح الله زم، نه روح الله رم، رم میکنه اونو من کار ندارم، روح الله زم، حالا هرچی، حالا اون مجموعه، این تیفی که اینجور کار رسانه‌ای میکنه، بالاخره یه خباستی تو وجودشه، میدونه که کجا چی بگه. ما هم باید یه حکمتی تو وجود اون باشه دیگه، که سر وقتش یه حرفی بزنیم که آخر به نفع ما تموم بشه، ما مصادره کنیم اگر یه جای یه حرکتی میبینیم خلاف این رو. مثلا الان میان مانور میدن آقا در کره جنوبی مثلا وقتی مشکل اقتصادی برای دولت پیش اومده بود، همه اومدن طلاهاشون رو دادن. خب این روایت داریم، آقا صادق گندم داشتن منزل، بعد حضرت فرمودن که چرا گندم داریم؟ طرف گفت چند ما داریم؟ این حالا خیالاتش اینه، فکر مثلا آقا نگران اینن که داریم یا نداریم الان گندم گرون شده. حضرت فرمودن همه گندم رو بعد بفروش بازار. گفت خودمون چیکار کنیم؟ حضرت فرمودن فردا میری هر نونی بقیه خریدن تو هم می‌خریم با هم زندگی می‌کنیم. خب این اخلاق ما بلد نبودیم تعریف بکنیم، من و شما طلبه، در حد روایتش نگفتیم تا حالا، در حالی که بعد اینو 100 هزار بار می‌گفتیم، 500 تا فیلم از خود همین یه رمان 400 صفحه‌ای بعد می‌نوشتیم که ننوشتیم، یه فیلمنامه بعد طراحی می‌کردیم، تئاترش رو بعد اجرا می‌کردیم، نکرد. اینا بی‌ارزگی ماست. بعد شما که این کارو نمی‌کنی، این اخلاق میشه مال ژاپونیا. یعنی میگه ای امام صادق هم کارو ژاپونیا رو می‌کرده، عجب. حضرت احیانا تک فامیل تو کره نداشتن این کارو می‌کردن؟ این میشه برند کره و ژاپن. خب یعنی من و شما بیکار علافیم، داریم زمین ها رو برمیگردیم تو فقه و اصول. اینو یه معلم فقه داره میگه، ما پارسال با هم فقه خوندیم دیگه، یادتون که نرفته. خودم دوباره معرفی کنم، دعای عدیله و اینا بخونم دوباره، اون سر جای خودش. یادتون هم هست که چه پوستی میکردیم توی فقه، اون سر جای خودش. ولی این همه کار نیست، ما نمیخوام بخونیم که هم تو همون بمونیم، بعدش چی جریان سازی و توی جامعه اون فضای رسانه ما چقدر تو ماجراییم. رسانه همونم تهش میشه یه رسانه سنتی، که البته من به منبر به شدت اعتقاد دارم و هیچ رسانه‌ای را مثل منبر نمیدونم. ولی ما باید این منبرمون امتداد داشته باشه که نداره. شما اینستاگرام و اینها رو به عنوان امتداد منبرت استفاده کن. حالا طلبه هم که میاد توی اینستاگرام میخواد کار بکنه، اونا که معروفن بیرون، این امتداد منبرش چیه؟ تبلیغات منبراشو میذاره توی اینستاگرام. من خدا فکر کردم امتداد منبر اینه. یا مثلا من مثلا توی این جلسه امشب بالا منبر چیا گفتم؟ این که این مثلا مال اینجا نیست، ما مال منبر عزیزم، اون چیزی که هست اینجا فضاییه که شما رو باید پایین منبر، پشت منبر، توی خونه، توی خیابون، توی کوچه، حالا اونی که بالا منبر دیده رو میخواد اینجا ببینه. حالا اینم خیلی ظرافت داره دیگه، که ما چی کار بکنیم که فضای ریا نیفتیم، تو فضای نفاق نیفتیم، فضای عجب نیفتیم، اشتهار برای خودمون ایجاد نکنیم، در این حال بتونیم مبین اون سبک زندگی باشیم. به خاطر اینکه مبین اون سبک زندگی باشیم، نیفتیم دنبال تمایزهای الکی ایجاد کردن. یکی از این منبری معروف مشهد، یه جلسه ما دعوت بودیم تو ارغبه، سخنرانی داشتیم، ایشون هم دعوت. بعد من نمیشناختم اصلا ایشونو، دیدم که عوار رو در آورد و خلاصه رفت بالای سن. و خب تو این فضا خود ما بودیم، اصلا کاری که تو عمو پورنگ بود اصلا همین بود، همین فرم پیاده می‌کردیم. بعد ما آروم سربازی نشستیم، اونم رفت اون بالا و هی شروع کرد گفتش که اینا این آخونده که اینجا نشستن، اینا میرن میگریونن، من میخندونم، اینا میشینن، من وای میستم، اینا روزه میخونن، من شعر میخونم، کف میزنم. گفتم آها تو چه مرگتی داری خودت رو من میذاری؟ خب حالا من بیام برم بالا صحبت کنم، خوب صحبت کنم که خودت له میشی. تو چه مرگتی داری؟ چرا خودت داری رو من تعریف میکنی؟ میخواد تمایز، چون نداره، نه علمیتی داره، نه جنبه برجسته‌ای داره. یه آیه از بین این همه آیه‌ای که خون کلا خیلیش عربی اصلا نخون، یکی دو تا عربی خون، 5-6 تا اشکال جدی تو همون آیه خوندنش داشت. روایت‌های غلط قلو جعلی، چیزای عجیب غریب من درآوردی، 5-6 تا دروغ سنگین که مثلا تو همون قالب همین استنداپ کمدیایی که بابا میکارو کرد، خاله میکارو کرد، اینا که به وضوح دروغ بود. که مثلا حالا یه متدی رو داره پیاده میکنه و جزا همه این هر رو که میخندن و کف میزنن. خب این میشه همین فضای اینستاگرامی ما. طلبه میره خب من تمایزم به چیه؟ من چقدر کتاب خوندم، چقدر سواد دارم، چقدر ادبیات و بیان دارم که یه چیزی به جا بندازم؟ خب من ندارم، میرم میشم بوخچی تراکتور، میرم بیلیارد بازی میکنم، فیلم میذارم، با زنم سلفی میگیرم معروف بشم. ایناست دیگه آخونده اینستاگرامی. اینا از کلمات خاص استفاده میکنه. نه
دیگه باز همون حد اکثر نگاه
کردن. نه نباید باشه.
یعنی کلا تمام آخوندها باید همه نظر علمی قوی بله. باشن، نظر تبلیغی هم برن منبع.
نه
کل آخونده باید اینجوری باشن،
از جهت علمی باید قوی باشن، از جهت بیان هم بیان جدید باید داشته باشن. میشه، خیلی میشه.
مارا نمونه استاد معرفی
شهاب مرادی. شهاب مرادی خوبه، فالوورش که از تو همه آخونده از همه بیشتره، از همه روحانیون اینستاگرام اینا بیشتر. آیا علی سرلک دوست صمیمی و عزیزم نمیدونم، حالا قیاس نکنم، نه فکر نکنم، شاید شهاب مرادی بیشتر باشه.
آیا مرادی بنده
آیا پناهیان هست؟ آره بیشتره. آیا شهاب مرادی، حالا مجتهد من نمیگم هست، ولی حرفش رو حساب شاید آجان مجتهدی بود، آیا مجتهدی هم علف هرزه بار نیورده و آدم بروز، شیک، دوست داشتنی، مهربان، شخصیتاً یه شخصیت خوب، بروز، مسائلی که بهش میپردازه. مثلا من یادم مثلا این بحثی که ایشون طرح کرده خونه جذابه، بازی‌هایی که میشه تو خونه با بچه‌ها داشت و امکاناتی نمیخواد، اینا اومده معرفی کرده. مثلا با یه جعبه کارتون که میخواد بریزی دور چه بازی‌هایی میتونی طراحی بکنی. خونه خلاقیت میخواد، خلاقیت و خباثت دوگانه، بعضی چیزا خباثت میخوام. خب وقتی من خلاقیت نداشتم یه جور من خودم مطرح بکنم، میافتم به جون اینکه به او بیافتم من معروف میشم، هی علیه این بنویسم، هی به این فوش بدم، هی به این تومت بزنم، اونم شهرت میاد. تو این به نظام بکن، در مورد حجاب شروور بگو، در مورد مسئولین، رهبری، سپاه، افشاگری ها، تحلیل های من در آوردی،
با پهلمون رو شب کشتی میگیری چی بخوری
چی؟ آره دیگه، آره دیگه، معروف میشه. این همینه خلاصه، از اینجور کارا، اینا کارهایی که بیاد ده انجام. خب سخته حالا شما بخواید تو این فضا وارد بشی، اولا که کسی نمیشناستت، خیلی باید دم بکشی. طرف اومده پیام داده جوان 18 ساله به ما تو تلگرام که حالا شاید هم یه حرف رو بعدم گوش بدن، حرف مخاطب زیاد داره، بعد که آقا من کار رسانه‌ای میخوام بکنم و اینا، میشه شما متنای ما، پیامای ما، اینا رو تو کانالتون بذارید اینا دیده بشه؟ گفتم ما نه چیز داریم، تبلیغات داریم، نه تبادل داریم اینا، اگرم جای مطلبی خودم ببینم خوشم بیاد و ببینم لازم و ضروری، خودم میذارم، لازم نیست کسی سفارشی چیزی بکنه. گفتش که خب حالا 18 سالش هم هست. گفت که خب هر کسی از ما حمایت نمیکنه فلان. گفتم خب شما کارتو انجام بده جدی، ان شاءالله کم کم کارت خودشو نشون میده. آقا این چه وضعیه، هر کی خواست کار با این ایموجی های اشک و زاری و اینا، هر کی میخواد کار فرنگی بکنه، این بچه‌ها جوونا این بزرگتر از اینا حمایت نمیکنن فلان نمیکنن. تو دلم خندیدم، گفتم بنده خود تو این که ازش داری درخواست میکنی، کسی که 14 15 سال نوشته برای 3 نفر مخاطب، 3 نفر. من وبلاگی که داشتم 7 8 سال دو تا وبلاگ بود، بعضی متن‌ها رو 5 ساعت وقت می‌ذاشتم، 5 ساعت تا حالا مطالعهش مطالعه حساب کنیم مثلا شاید 20 30 ساعت میشد و 3 نفر می‌خوندن، یه نفر کامنت می‌ذاشت. ولی من برای اون 3 نفر نمی‌نوشتم، من برای همه می‌نوشتم، ولی می‌دونستم مخاطب من 3 نفره و می‌دونستم این به مرور پیدا می‌کنه مخاطب خودش رو.
مثلا
معروف شدن خطرناکه یه بوز اصلا نه. الان خیلی جا میگم فلان جمله اینستا رو خونی مثلا از نمی‌دونی کیه، نمی‌دونه اون فلان برنامه می‌دونی کیه، نمی‌دونه. خیلی خوبه، تو جریان سازی تو می‌کنی، موج تو ایجاد می‌کنی، هیچ کیم نمی‌شناستت، خیلی خوبه، آسیبشو نداری، کسی هم حمله بهت نمی‌کنه، تو خیابون هم کسی بهت فحش نمیده، خیلی خوبه. کسی اصلا نمیدونه که بخواد بیا سر وقت کیف، نه یه جایی داریم می‌خوریم، یکی داره اینا رو تولید می‌کنه، نمی‌دونم کجاست. بعد اون بنده خدایی که میاد رو آنتن کلیدو دست می‌گیره تو برنامه، اما پورای اون رو فحشش میدن، نمی‌دونه اینا تریا کجا پخته پس شده در اومده. درست شد؟ خیلی خوبه دیگه. هر جا میری با افتخار سرت میگی والا هیچ کیم نمیدونه که تو رزومت چه چیزای خطرناکیه. خیلی خوبه. عجله داره، می‌خواد رو دیده بشه. من توی آپارات زدم، حالا ترسم بهت بگردید پیداش کنید، یه جمله ای که مثلا نگار یه آخوند خیلی ویژه و فلان و اینا و یه تعابیر خیلی فلان. بعد من زدم ببینم که این چیه، مثلا دیدم یه طلبه 18 ساله مشهدیه، ریشاش هم درست حسابی در نمیاد، 16 17 سالش، بعد عمامو گذاشته سرشو، بعد نه بعد نشسته محتوا حرف اینا که هیچ، معلومه که خودش فیلم گرفته خودش هم آپلود کرده، بعد اما من سرش برمیدور بازی در میاره، شکلک در میاره، از اطفال در میاره فلان. من گفتم باز زوده، هنوز بذار چند سال بگذره بعد بیفت توی غیرتی بازی ها، یکم ترس تو بخون، یکم کاراتو بکن. اصلا اول این اشتهای این که منم بعد بیام اون 500 کا و اون یه میلیون و اون مقدار فالوور رو و میبینه، خب حوصله درس، چون معمولا آدم ها اینجوری حوصله درس که ندارن، این یه مشکل جدیه تو فضای رسانمون، آدم های علمی تعاملی نیستن، آدم های تعاملی علمی نیستن.
اصل اصل آره همین تضاهم، اصل جاه طلبیه معمولا تو جوانایی که دوست داره روی جاه طلبیه، درسته؟ حالا میخواد توی خوبی ها آقا فالوور داشته باشه، ولی خب این اگر بخواد بیاد بقول شما دم بکشه،
پاسخ سوالتون در کتاب سازمان پیغامبری است که انشالله میگیرید مطالعه میفرمایید. ما با تبلیغ انفرادی کامل مخالف، مثلا تبلیغ انفرادی انشالله، تبلیغ انفرادی اینی که شما میگید به خاطر اینکه تبلیغ ما انفرادیه، من خودم باید بیام برام خودم رو اثبات کنم، هیچ نهادی به من اعتبار، آبرو، جایگاه، ظرفیت نمیده و خودم اگه تونستم تو این فضا یه کاری بکنم، یه دادی بزنم صدام شنیده بشه، شنیده میشه، وگرنه جایی. مشکل ما اینه که حوزه خودش متولی تبلیغ نمیدونه، میگه من کارم اینه که مرجع تقلید بسازه. به من چه
شده که
نه خیلی فرق نه تای حمایت اینه که شما خواستی یه جایی یه روستایی بری، من پشتتو دارم، با روستاتو پیدا کن. این که نشد کار که فضای مجازی اول. حالا این مؤسسه که دوستان مشهد زدن که ما رو خواستن و گفتن آقا کمک فکری بده و اینا، بعد من گفتم که خب اینا نشستم کامل گوش دادم، یه جلسه مفصل طولانی بود. بعد ما از اونجا که خصلتم اینه که کلا میشیم قشنگ خوب گوشونیم، بعد با خاک یکسان بکنیم. یکی رفقا شبای ما رمزون برنامه داشت، بعد زنگ میزد و خلاصه مطلب و اینا، بعد زنگ زد مطلب رو گرفت و اینا، گفت آره برنامه نگاه کن ساعت فلان شبکه فلان. نشستم نگاه کردم، این تموم که شد، یعنی این معلوم هاشف و تعویل داده بود، یعنی من همونجا که تموم شد هاشف و تعویل داد زنگ زدم، یعنی همون داشت خدافظی میکرد به اون عوامل صحنه و اینا، گفتم فلان فلان شده، تو که گند زدی به فلان، تو که فلان، که حالا با تعابیر خیلی شدیدتر، این چه وضعش بود، چون اینجوری گفتی، چرا اون کلمه رو گفتی، این هم من خدا آقا تو هم که فقط میای زنگ میزنی ما رو به رگبار میبندی فلان کنی، تو خجالت بکشین، چه طرز برنامه اجرا کرده بود تو، چرا اون حرف رو نزدی، چرا اینو اجاش گفتی. خلاصه اینا چیزایی که شوخی بردار نیست، باید اونجور به هم بپریم توی این مسائل، وگرنه اونم دیگه احساس گنده بودنی بهش دست میده و شهرت و بالاخره چهار نفر ما رو دارن و بعد کم کم اون مبدأ و معال و اون خواستگاه حوزوی خودش رو فراموش میکنه. من به آقای الهی گفتم یکی از مشکلات ما طلبه ها اینه که نسبت به هیچ جا پاسخگو نیستیم. من الان لباس تنم کنم برم تو هر مسجد و هر منبر و هر جلسه هر چی دلم خواست بگم بهش که پاسخ، من اگر دادگاه ویژه روحانیت من تو مسائل خاص، من روایت رو یه جور دیگه تحلیل بکنم و هزار تا مشکل پیش بیاد و بعد یه مشاور دیگه بدم، کسی من بازخواست نمیکنه. این نظرشه، بالاخره نظر علمیشه، همینه که دمده همین اینستاگرامی ها میگن، خیلی نظر علمیشه، نظر علمی مالی کسی که رأی صائب داره و اول مبنای علمی داشته باشه.
مقدماتش
هم فراهم نیست
دیگه،
یک عالمی
هم اگه بخواد نظر بده
فلان اینها، اینقدر سر خودش شروع
که اصلا
نمیرسه که بله بله حالا کاری که باید بشه اینه که حوزه، بعد من با صابری گفتم که آقا شما اینا که نوشتید که همش مال این طرح درس و این واحدا و فلان، این که همش شد رسانه گفتاری، که این که همش منبره، که شما دایره مخاطبینتون تو منبر که پیرمردای مسجدن، بخواه طلب، اولا طلبای نخبه که سمت شما نمیاد، اون میره تخصصی کلام و فلسفه و اینا، چند تا طلب نخبه سراغ دارین تخصصی تبلیغ رفته باشه؟ یه چیز بگم بخندید، کلاسای تخصصی تبلیغ ها جای پناهیان بود، ایشون من فهمدن که شرکت کن، بعد اونجا همه تخصصی تبلیغ میخوندن خیلی سال پیش، هنوز اونجور شهرت اینجوریشو نداشت های پناهیان. بعد خب ما از سر رفاقت و صمیمیت و شاگردی قدیمی که خدمت ایشون داشتیم و ایشون از سر عنایت و محبت که واقعا هم خصلت‌های فوق‌العاده‌ای داشتن، اصلا یادم نمیاد من بهشون پیامک داده باشم چون جواب نداده باشه، این خیلی حال خود ما که اکثر شما احتمالاً پیامک دادین جواب ندادیم. بعد اونجا شرکت می‌کردم، دیدم بحثم خیلی خوب، ایشون داشت یه مبلغ تمام عیار و تراز دانشگاه تهران درست می‌کرد، بعد این طلبایی که اومده بودن خدا برکت بده بهشون اکثرا، اینا اومده بودن تخصص طب که مگه روستاش، بعد طلبایشو گفت من میخوام برم برای ننه بزرگم تو روستا صحبت کنم، این روشا چیه دیگه، این بعد اون موقع همه بحثه حجاب پناهیان نشد، ایشون داشت بحثشو پخت و پز میکرد، سر کلاس اومد و گفتش که ببین من در مورد حجاب میخوام مثلا یه چیز بگم، چند جور میگم، مثلا پای تخته 5 تا چیز نوشت، گفت به نظر شما کدومش خوبه، مثلا حجاب مسئولیت از چی محدودیت و اینا رو نوشت، شد بعد آخریش نوشت که حجاب حس مادرانه است که زنها به بقیه زنها دارن، یعنی حس محبتی که میخواد بقیه درگیر رقابت نکنه. این طلبه حالا تازه این زرنگشون بود، برگشت گفتش که این آخری از همش بدتره، شو گفت برای چی؟ گفت الان هر کی به هر کی دست میدم که بیا من مثل ننه تو میمونم، یا دست بده. ایشون اینجوری نگاهی کرد، طرف من سر این کلاس خود این تخصصی تبلیغمونه، ما که بلد نیستیم اون طلبای نخبهمون رو سوق بدیم به این سمت و رسانم دست اینا نمیاد، اونی که از اول تو فضای کار فرهنگی و مقاله و روزنامه و نشریه و سرمقاله و منبر و که دیدید دیگه معمولا تو فضای مدارس و حوزه ها و اینا معمولا این آدم های این که بشینن درس بخونن مطالعه بکنن نیستن. اونا هم که میشینن درس بخونن مطالعه میکنن حالا حرف زدن معمولا نداره. این با ننش اگه تو خونه حرف بزنه دیگه از مادره یادداشت ثبت ملی میکنه، این پسرم در ساعت فلان فلان جمله رو فرمود. اصلا توقعش هم همینه که هرچی میگه یکی یه کاتبه باشه بغل بنویسه، یعنی داره همجور شره میکنه این ال خلاصه. و این یه مشکل جدی تو فضای حوزه. حالا ما خواستم بیشتر هم اینستاگرام صحبت بکنم که اشکال نداره، این حرف هم که زدی مهم بود. این دغدغه و شوره رو باید ایجاد کرد تو فضای ماها. کسی معمولا اینا به ما نمیده این حسو و میگن آقا درس رو بخون بعدن هم کار بکن. اینم غلطه، اینا موازیه با همه. همون مقداری که بلدی بگو بازم یاد میگیری میگی، همینم شلا خودت عمل میکنی. به یکی از اساتید بود به نظرم گفتم که آقا ما اهل عمل نیستیم، حرف هم زیاد میزنیم. ایشون گفتش که اونی که میخواد اهل عمل بشه اگه حرف بزنه اهل عمل بشه. وقتی میگی خودت خجالت بکشی عمل نکنی، با این نیت بگو
شاید
وجدان داشته باشی. بعد خودت بعد ایشون چیز قشنگتری هم فرمود تو این کتاب پیغمبر به نظرم گفته، ایشون فرمود که وقتی گفتی بقیه عمل کردن به نور عمل کردن دیگران تو هم توفیق پیدا میکن. وقتی تو گفتی نماز شب بخون بقیه خوندن، 40 نفر که خوندن، اولا 40 تا نماز شب هر شب داری، بعد نور اون 40 تا نماز شب که مال خودت هم محسوب میشه و مال دیگرانه کم کم تو هم اهل نماز شب میکنی. به شرطی که تو جدی باشی، اهل نفاق نباشین. یعنی نفاق اینه که بنای عمل نداره، فقط میگه مثلا میره برم داره کاسه بده مستعکل به علم میره جمع میکنه که بگه، میشه نفاق. نه، کسی جمع میکنه که عمل بکنه و اگه لازم شدم بگه، این بنا رو داره. حالا گاهی گفتن او از عمل او سبقت میگیره، اشکال نداره، این گفتنه و عمل دیگران به عمل او نور میده و شریکه و خود عمل او هم را میندازه. کاری که باید کرد اینه که ما باید شبکه بشیم. الان باید آموزش داد توییت زدن رو به طلبه ها، یه ادبیات اصلا طلبه ها باید یه ادبیات گفتاری تو فضای مجازی، شما متن سیاسی تو چه شکلی بنویسی، متن تحلیلی تو چه شکلی بنویسی، متن ادبی تو چه شکلی بنویسی، متن عاطفی تو چه شکلی بنویسی. یه تیکه از تاریخ اهل بیت تو میخوای منتشر کن، میرم یه تیکه رو برمیدارم میرم زمخت از تاریخ فلان مثلا با قلم مرحوم شهیدی بعد داشته اوورده کپشن کرده 50 خط مثلا ایام محرم. ما یه کاری کردیم به یه عنوانی توی مناسبت ها، الان که وقتمون کمتر شده، مناسبت ها میرفتیم یه سری فرازهای زندگی اهل بیت که اینا جلوه های بصری داشت منتشر میکنم. بعد میگفتیم که یک سکانس مثلا زندگی امام صادق علیه السلام، بعد سعی میکنم یکم متنش رو عوض کنم. بعد با یکی از دوستان که اونم حالا فعال فرهنگی اینا بود پیام داد، اینو کامل فیلمنامه ایش کرده بود، یعنی مثلا داخلی فلان مثلا شب، بعد دیالوگی کرده بود، بعد مثلا اینی رو میگه، بعد تو پرانتز زیر لب مثلا لبخند میزنه، بعد مثلا خیلی قشنگ پردازش گفت حاجی اینجوری باز کنی بهتره. تپاس میگه دیگه خیلی هنر باز بیشتری میخواد کاری که تو کردی و فکر بیشتر وقت بیشتر. ما عجول هم هستیم بابا، گاهی برخی متنا که میخواد منتشر بشه آدم یه هفته دو هفته یه ماه بعدش فکر کنه که این چه شکلی بگم، لازم سم جو زب داری پست بذاری کار بکنی، یه متن خوب متوازیش کن، یه عکس خوب طراحی بکن. بله تو گرافیک من از آرزوهام اینه. حالا البته پدر ما خب نقاش بزرگی است، آثار هنری فوق‌العاده‌ای داره، اصرار هم داشت از بچگی ما به اینکه حالا ما خانواده پدری خب هنرمندن دیگه، عمو بازیگر هم خلاصه پدرم نه هنرمند که اولین عکس امام رو به نظرم توی بنیاد شهید پدر ما کشیدن، بعد آثار معروفی هم نسبتاً دارن. از بچگی ما خیلی اصرار داشت که بیا بر دست من بشین من یاد بدم، من حوصله این کار ندارم. از من اون موقع بیشتر اهل کتاب و اینا بودم، بچگی چند تا کتاب داشتم، اون نبرد علیه استعمار رو 7 سالم یا 8 سالم بود 3 بار خونده بودم، هی میخونه خیلی کتاب جذاب و قشنگ، بیشتر فضای کتاب بودم. بعد یه مقدارم کار کرد، یه نصف تابلوی رو من نصفه کشیدم و اونم دیگه تکمیلش کرد. الان حسرت میخورم، میگم خیلی حرفا هست که من فقط تو قالب طراحی میتونم بزنم، یعنی فقط باید طراحی بشه، خیلی حرفا فقط در قالب فتوشاپ، خیلی حرفا فقط در قالب فیلم، که حالا تو مستندی که در مورد اربعین ساختیم آره. حالا من دو سه کلمه بگم. چرا؟ اینا بیشتر تجربیه، یعنی اینجوری نیست که بگم فقط ذوق میخواد. بعد بیایم تو ماجرا هیچ چیزایی برات اتفاق میفته، چیزایی میبینی، چیزایی یاد میگیری، کمک میکنه آدم. این مستند هوس کربلا. اینو که میساختیم، این بگم دیگه معطلتون نکنم. کارگردان و فیلم برداره مجموعه آیا آبشار. آیا آبشار یکی از بهترین هاست دیگه، یعنی الان هر چی که توی خندوانه میبینید بیرون استودیو کار ایشونه. تدوینگر خانه سبز بوده مثلا از اون موقع، و مامرزا شهیدی فرد و رامبد جوان و اینا هر چی میخوان کار بسازن با ایشون میسازن. آدم فوق العاده است، خیلی هم با هم صمیمی و رفیقیم شدید. بعد خیلی هم اصرار داره. تو باز یه کاری بعدش با هم کردیم و دیگه وقت بیشتر مشغول خندوانه است و خیلی دوست دارم هر وقت من از خندوانه فارغ میشم بیا یه کاری با هم بکن. حالا مشهد قبل یه کاری بکنیم چیزمون طراحی که دیگه نشد خود کار خندوانه شو. این مستند هوس کربلا رو که میساختیم، بعد یه سری صحنه ها بود گفت ببین اینا رو من دارم بهت میگم، هیچ مستندی از کربلا اینا رو نداره. گفت هیچ توش مستندی نیست. گفت بابا من خودم پارسال اومدم مستند ساختم برای کربلا و اربعین، اصلا ذهنم به اینا نبود که اینا رو بگیرم، برای که فکر نمی‌کردم تو این چیزی در بیاد. مثلا بچه نشسته بود بغل جاده داشت نقاشی می‌کرد، گفتم آقا آبشار بگیر. گفت تو این چی می‌خوای در بیاری؟ گفتم تو بگیر کارت نباشه. اومد پشتش رو گرفت و اینا این نریشن رو نوشتم و خوندم. بعد گفت تو کجای اینو در آوردی آخه؟ گفتم این که مال من که نیستش، گفتم تو اون فضا بالاخره به آدم یه چیزی الهام میشه، بعد رزق میشه، یه چیزی میاد. این ور اونور آدم بالاخره یه چیزایی میشنوه و میگیره، اینا جمع میشه کمک میکنه. مثلا رو اون نوشت گفتم که مهم نیست رو این چی نقاشی بکن، مهم اینه که این گرد و غبار پای ظاهر امام حسین میشه. مثلا چراغ قرمز بود، چراغ قرمز انسانی بود، این بود کمربند اینا نگه میداشتن ماشینا از اینا برن، بعد چراغ سبز میشه آدما میرفتن. گفتم این قشنگ ترین چراغ قرمز دنیاست. بعد همیشه رفت میگفت که من رفتم تو جمع مدیرای کجا و هنرمندای کجا و اینا، همه جا رفتم اینا رو واسه همه تعریف کردم. گفتم که من از چراغ قرمز فیلم گرفتم تو مستند گذاشتم، کدوم تو از چراغ قرمز میتونی بگینین تو مستند بزنی تو چیزی در بیارین؟ گفت این متن رو نوشته که از چراغ قرمز، گفت این قشنگ ترین چراغ قرمز دنیاست، چون هر ثانیه که اینجا وای میسی برات داره نه چی حساب میشه، یه چیز مفصله رو اونجا مانور داده اون، و پشت این چراغ قرمز امام حسینه که منتظر ایناست که اینا بیان و برسن و فلان. نه مثلا همینجوری مانور داده بود. خب فقط مال کار دوربینه، من این حرف فقط با دوربین میتونم بزنم. گفتم بعد اون مستندم میگفتم به اینا، گفتم که من یه زمانی فهم میکردم باید قلم دست بگیریم، رفتم نویسندگی. خب من نویسندگی رم خدمت های رضا بابایی درس گرفتیم، حالا اگه ایشونو بشناسید از نویسندهای معروفه، و متاسفانه با اینکه ایشون شهید آیت الله جوادی بودن آثار مذهبی خیلی خوب و فراوانی هم دارن، کم کم کشیدن به سمت لیبرالیسم و الان هم دیگه لیبرال ایشون رسما. نویسندگی شاگرد ایشون بودیم. بعد گفتیم که خب نه بعد کیبورد دست بگیریم، رفتیم کیبورد دست گرفتیم، وبلاگ نویسیم. بعد گفتیم نه ریکوردر بعد دست بگیریم، وایس بعد داشته باشیم. بعد الان رسیدیم به این که بعد دوربین دست هر کسی که میخواد مبلغ باشه. من الان یه چیزی که دغدغمه و دنبالشم که پولی دستم بیاد، میخوام دوربین عکاسی بگیرم، مدت هاست تو ذهنم هست. خب شما تو فضای اینستاگرام چرا میخوای بیای با مسخره بازی مثلا یا یه کار فان یا یه کار جلف تقلید صدا و این حرفا با اینا بیا خودتو مطرح کنی؟ شما بیا به صحنه هایی که همه دارن میبینن و هیچ کسی از این منتقل به چیزی نمیشه. شما این یکی از ظرافت های محمد الله حائری که من خیلی قصمه که چرا حائری کار پرداز رسانه‌ای بغلش نبود که این حرفا رو خوب برداره بپزه و تحویل بده. گفتی یه شاگرد خوب اسمای رنجبر داره که اون انصافا یه وزنه ایست، فوق العاده هم اصلا. ما با رنجبر هم حالا اگه حائری همچین امکانی داشت من از اون خیلی کارا میتونست بکنه، یعنی اگه ایشون دوربین داشت و این اینستاگرام رو داشت میتونست از این صحنه‌ای که میبینه عکس بگیره از اون چیزی که خودش میخواد و خودش داره میفهمه. بعضی چیزا رو شما میگی ولی اون تصویری که شما میخوای نیست، این منتقل نمیشه طرف. گویا اون تصویری که شما میخوای هست اینجا، اون تصویر رو وقتی میذاری و این خلاص اون متن اون کپشن رو میذاری زیرش، این منتقل میشه طرف به اون پیام. این نگاهه به نظر من از همه چی مهمتره، این خیلی هم جذابه. بله یه دستم که اینا کلا دنبال سرگرمی هستن، دنبال فانن توی فضای رسانه اینا بالاخره کشوننشون خیلی سخته. شما خیلی نباید سرمایه گذاریتون روی اینا باشه. انبیا هم روی اینا سرمایه گذاری نمی‌کردن. ولی یه دادم منصف هستن دنبال حرف این کانالایی که فقط هم حرف منتشر میکنه از جبهه ما هم نیست، اینا هم کم نیست و مشتری هم کم نداره. کانالای روانشناسی، مسائل خانواده، مسائل تربیتی. بله اینم هست.
بخوای تعدادت غلبه کنه.
خیلی از اونا رو هم میشه بالاخره باشون تعامل داشت. اینجور نیست که منقطع. ولی کشوندن و نگه داشتنش سخته. این حوصله این که حرف بشن. اگر یه حرفی هم میزنی که یه چرت و پرتی از توش در میاد، یه طنزی و یه هجوی و چیزی در میاد، حالا لابلاش هم باشه اشکال نداره ها. اینم مهمه. حالا وقتمون گذشت. طلبه بعد توی طنازی خیلی قوی باشه. آیه قرائتی واقعا هم زو موفقیتش طنازیشه. یعنی اگه این بیان طناز رو نداشت آیه قرائتی، آیه راشد، اینا که تو رسانه موندن. آره یه تمایزی داشته باشیم. ما تمایزمون به این نیست که من عمامه رو بردارم و صدا موتور در بیارم و دیدید دیگه صدا موتورشو. واسه صدا موتور در میارم. با اینا بله اونم تمایز میشه. ولی خب این طرف نمیاد دیگه معالم دینش رو از شما بگیره. میگه حاجی صدای گوشکوب هم میتونی در بیاری؟ گوشکوب برقی. تهش این خلاقیتی از شما میخواد.
اصلا اون جایگاه
رو دست. بله شاخه اینستان میشه. میخواد اینا شاخه اینستان میشه. حالا خوبه بله یه وقتی طلبه حالا صدای شجریان هم در میاره. ولی چیزای دیگه هم داره. این یه واسطه ای میشه میکشونه به اون سمت. ولی که نه تو همین صدای فقط نمیخواد هم میشه هم میشناسن. بعد هر جا منبرم ببینش میگه حاجی هم حاجی موتوری هست ها یه همونه فلانی. این خیلی بده، خیلی خسارته. هنر رو باید داشت، طنز رو باید داشت تو قالب مطلب. اول آدم حرف داشته باشه برای گفتن، بعد قالب بشه. نه اینکه محتوا نیست، یه قالب داره خب اونم بعد مدت تکرار میشه.
زبان انگلیسی هم همین رو گفتن. بعضی زبان یاد میگیرن چی دارن گفتن بیشتر.
بله.
بگه میشنوه.
بله.
ولی خب استاد هنر سطح مادی داره.
بله. بله.
یعنی بس
به
زیر طلبگی و تبدیل طلبگی که آیا مثلا از این تجمع 100 هزار نفری طلبه، آیا 1-2 تا طلبه باشن که 100 تا نازل هنر هم داشته باشن اشکالی داره؟
نه
بقول شما حداقل برای اون آدمایی که این هنر سخیم مثلا نه باعث میشه که طلبه هم ما هستن همچیزی حالا با اون نگاه خودش حداقل فایدهش اینه دیگه. ولی بقول شما اینکه ما برای
اینجا حرف زیاد
تجویز کنیم
نه حالا نسبت به همون هم حرف اگه اونم میخواد کار کردش این بشه این غلط. این خاطره رو بگم تمام. آیه استاد ماجرا آقا تهرانی میفهمونن که من خدمت آقا بودم کاری داشتم. آیه لاریجانی هم اومده بود اول دهه 80 یا اواخر دهه 70 رئیس مجلس. بعد یه طلبه رو آقا اومدن عقدشو بخونن، شاید داماد خودشون بودن به نظرم. بعد چون دامادشون هم دوست ماست آقا کمیش عقد اینو که آقا خواستن بخونن، بعد حالا کی گفته بود که آقا ایشون صدای خوبی هم داره، آقا گفتن خب بخون یه قصیده یه چیزی بخونه اینا، یه توسل به امام زمان خونده بود. آقا لاریجانی اونجا بوده میگه به به ایشون چه صدای خوبی داره، آقا بیا صدا و سیما ازت استفاده کنی. حالا به شوخی و خنده و هرچی و آقا براشفته شدن گفتن طلبه ما رو نگیرید از ما با این کارا. طلبه چه بین که بیا تو صدا و سیما بدایی کنه، این کار داریم، درس داریم، برنامه داریم، این کارو بلند اینه، این افق اینه. بله نه اینکه هیچ کی مدعی نکنه، مدعیت هم بکن. برخی از منبری ها مثلا شیخ حسین انصاری ها مثلا ساب ساب که توی مدعی، ولی کسی به من مدعا نمیشه زورو. نمیگن حسن خلج و محمد طاهری و حاج حسین انصاری ها توی یه وقت توی رده نیست، ولی اون که تقلید صدا میکنه میگن که کامی چی چی و چی 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 و شیخ چی چی. خیلی بده. نه باید اینجور بشه.
از اما یکی از رفاقه هست بلا هر جا دعوتش کنن بلا سخنرانی دعوتش کنن برای مندری
اون بده
دیگه شده.
با لباس میره
و مجبوره دیگه به جایی که مثلا معروف و اینا لباس شده هر بیاره، ولی مثلا جلسه ما خودمانی بیار با لباس کنه هر مقامل پسیلی بشه.
بسال الله علی سیدنا محمد و آله تعالی.